در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو دارن خطاب ملت ایران. در توصیه هفتم که سرفصلش از سبک زندگی، جناب سلکسایی با استفاده از آیات قرآن کریم سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی منافقانه و سبک زندگی کفار رو برای ما توضیح دادن و در هر برنامه به تناسب یک چند تا آیه رو در واقع برامون تلاوت کردن و نکات تفسیرش رو گفتن. جناب سلکسی در برنامه گذشته آیه 67 و 71 سوره توبه رو گفتید برامون، از شبکه ولایتی که در بین مؤمنین شکل میگیره و در مقابلش اون ارتباطی که بین منافقین هست. در خدمت شما هست.
بله، در واقع بحث سبک زندگی مؤمنانه دو دسته مخالف داره، یکی مخالفان داخلی که در قرآن کریم ازشون به عنوان منافقان یاد شده، یکی هم مخالفان سبک زندگی مؤمنانه که در بیرون از جامعه اسلامی هستند که ازشون به عنوان عمومی کفار در واقع یاد میشه. ولی اینها تنوع دارن دیگه، همشون متنوع هستند. حالا جمله سوره هایی که به این بحث پرداخته همین سوره مبارکه توبه هست که شاید حدود 100 آیه داره مواجهه رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنان رو با این منافقان برمیشموره و خب تدبر در این آیات و تأمل در این آیات باعث میشه که ما اوضاع احوال امروز خودمون رو هم بهتر بشناسیم و بتونیم واقعا از سبک زندگی ایمانی خودمون بهتر تبعیت بکنیم. در آیات بعدی سرنوشت اینها رو گفته. مثلا در آیه 68 می‌فرماید که 68 سوره مبارکه توبه، وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار. خیلی جالبم هست که حالا در اون صدر اسلام که میدونید دیگه اون فضایی که بود که اسلام اومد اونو تغییر داد، معمولا به زنها توجه نمیشد اصلا، ولی تو آیات شما میبینید که دوتا گروه رو میگه،
مؤمنین و مؤمنات.
آره، اینجا منافقین و منافقات، یعنی بله. نقش زنان هم مورد توجه قرار میگیره، هم در سبک زندگی منافقانه و هم در سبک زندگی مؤمنانه. یعنی این مهمه تو بحث سبک زندگی، برحال نقش خانم ها مهمه. و وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. اون سبک زندگی منافقان و سبک زندگی کفار یه سبک زندگی هست که سرانجامش میشه جهنم. وعده داده خدا منافقین و منافقات رو، مردان و زنان منافق رو و کفار رو به آتش جهنم. خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. اینها عذاب مقیم خواهند، یعنی این عذاب یه عذابیه که برقراره،
درست،
حالت موقت نداره، مقیمه. ولی برای سبک زندگی مؤمنانه اینجور فرموده، وعد الله، باز با وعده، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. سبک زندگی مؤمنانه در دنیا باعث میشه در آخرت فرد به بهشت بره. خالدین فیها، اینا هم در بهشت جاودانن. اونا در جهنم عذاب مقیم داشتن، اینا در بهشت جاودانن. و مساکن طیبه، خانه های خوبی دارن، فی جنات عدن، در یه منطقه خوب بهشت. و رضوان من الله اکبر، اصلا از این بهشت و خانه های طیبه و فلان بالاتر اصلا رضایت الهی رو دارن اینها. و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. این بزرگترین فوزه، بزرگترین رستگاریه. پس سبک زندگی که ما در این دنیا انتخاب میکنیم سرانجام کار ما رو مشخص میکنه. آیه بعدی میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. ای پیامبر، با کفار و منافقین جهاد بکن و بر اینها غلیظ باش، قاطع باش در برابر اینها. چرا؟ چون اینها در برابر مسلمان ها اقدام کردن.
بله.
یعنی کفار معاند منظوره، منافقین هم که دیگه همون نفاق دشمنیه دیگه. حالا این منافقین انواعی داره در این سوره توبه، انواعی برای اینها مطرح شده. 6-7 نوع میشه بگیم که مطرحه. من به بعضی از این انواع، البته امروز که نمیرسیم که، ولی به یه دونش امروز من اشاره میکنم. یکی از انواع منافقین، منافقینی هستن که برای مبارزه با دولت اسلامی، حکومت اسلامی، رهبری اسلامی، جامعه اسلامی و برای مبارزه با سبک زندگی ایمانی که حکومت اسلامی داره اون رو رهبری میکنه، حتی به دین متوسل میشن.
بله.
یک نمونه عجیبی را آقای مومنی در سوره مبارکه توبه میگه، میگه اینها نشستن برنامه ریزی کردن، گفتن چطوری با پیغمبر مقابله کنیم، گفتن که مسجدی درست میکنیم به عنوان پایگاه.
عجب.
و بعد از خود پیامبر هم میخواهیم که بیاد این مسجد ما رو افتتاح بکنه، مشهور دیگه در تاریخ به نام مسجد زرار.
بله.
آیش اینه، میگه والذین اتخذوا مسجدا زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. آیه بله 107. آیه 107. 108 درباره مسجد قبا هست که اون مسجد درسته.
درست.
پس یکی این خیلی خطرناکه ها. یعنی شما در درون جامعه اسلامی
کسانی بیان و با نام دین.
بله دیگه. یعنی شما طرف میگه که حالا این داستان شما بگم، چون نمیرسیم این بحث همش رو امروز تمام کنیم، میمونه برای جلسه بعد، ولی من قصه شو بگم. یک ابو عامری بوده که این قبل از اینکه پیامبر به مدینه بیان مسیحی میشه و مشهور میشه به ابو عامر راهب.
بله.
جالبه آقای مومنی، این ابو عامر راهب پدر حنظله غسیل الملائکه هست. خب ولی وقتی حضرت میاد مدینه، این ابو عامر راهب که موقعیت خودش رو از دست میده به عنوان یک مقام مذهبی مسیحی، مخالفت و دشمنی با پیغمبر رو در پیش میگیره. خیلی عجیبه این. و هرچه پیغمبر پیش رفت میکنه، این عصبانیتش بیشتر میشه. حالا پسرش شده مومن، شده حنظله غسیل الملائکه.
بله.
حالا جالبه، اونم رفته داماد عبدالله ابن ابی هم شده بود حنظله. از این قصه خیلی پیچیده و جالبی داره. یعنی یک وقتی بعد عرضم به حضورتون که این ابو عامر راهب از مدینه اومد حاشیه مدینه، گفت من طاقت و تحمل این چیزا رو ندارم که میبینم. بعد به این رفقای منافقش گفت که شما یه مسجدی بسازید، یه پایگاهی برای من درست کنید، من میرم امپراتوری روم، از اونجا لشکری تشویق میکنم امپراتوری روم رو که فراهم کنه، اون لشکر بیاد دولت مدینه رو جمع کنه، ما اینجا صاحب پایگاه بشیم و قدرت رو به دست بگیریم. اینها داشتن برای ابو راهب فاسق، دیگه پیغمبر بهش لقب دیگه ای داد،
ابو عامر فاسق
یعنی کسی که خارج میشه از نظام قانونی و مقررات جاری، دیگه خارج شده، رفته به دشمن پیوسته، که جنگ تبوک برای این اتفاق افتاد که سوره مبارکه توبه بخشش راجع به جنگ تبوک دیگه. پیامبر مطالبی رو بهش گزارش دادن که گویا از سمت امپراتوری روم یه تهدیدی متوجه جامعه اسلامیه. در سالهای قبلش جنگ موته هم به همین خاطر اتفاق افتاد. جنگ تبوک در یک شرایط سخت حدود بیش از 600 کیلومتر پیامبر و مسلمان‌ها و مسیر رو رفتن و امپراتوری روم ترسید و اصلا مواجه نشد با مسلمان‌ها و لشکر 500 هزار نفری خودش رو، که البته مدتی بود که جنگش با ایران تمام شده بود، یک سال و نیم بود که تمام شده بود، اینا رو برداشت تو فرار کردن، یعنی با مسلمان‌ها مواجه نشدن. این میخواد مسجدی بسازن براش، مشروعیت هم براش درست بشه، پیغمبر این رو افتتاح کنه، بعد اونجا بنشینن توطئه بکنن علیه اسلام و مسلمان‌ها، تا ابو عامر فاسق از روم برای اینا که ابرقدرت اون روز بود دیگه بالاخره لشکر بیاره و دولت مدینه رو و دولت اسلامی رو به ساتش رو جمع کنن و قدرت بیفته دست اینها. این سبک زندگی نفاق اینجوریه، آخر آدمها رو میکشونه به مقابله با رهبر الهی به مقابله با دولت اسلامی و هم باعث خاری خودشون میشه و هم باعث جهنم در آخرت میشه. حالا انشالله نمیدونم، الان فکر کنم وقت ما در قسمت تمامه. من ویژگی های این مسجدی رو که اینها درست کردن، یعنی اهدافی که داشتن، که میگه مسجدن، یک زرارن، دو کفرن، سه تفریقن بین المؤمنین، چهار ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. این انشالله تو برنامه بعدی این رو توضیح بدیم.
بله.
و بگیم که همین مسجد که یک مکان مقدس هست، وقتی در اختیار منافقین قرار بگیره چطور میتونه تبدیل به ضد خودش بشه،
شپایگاه شیطان.
و بله، کارکرده هایی که پیامبر حتی نپذیرفت که این مسجد باشه، مثلا پیش نمازش تغییر بکنه، فرمود اصلا این مسجد این باید خراب بشه،
اساس و نابود
آتش زده بشه و تبدیل بشه به مزبله و آشغالدونی. که تا چند سال اخیرم که من رفته بودم مدینه، این همچنان مزبله هست واقعا، یعنی اونجا دیگه کسی تأسیسات جدیدی درست نکرده بود، آشغالدونی، آشغال رو اونجا می‌ریزن.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و توضیحی که پیرامون آیه 107 سوره توبه دادید و ارتباطی که این در واقع شبکه منافقین با هم دیگه داشتن در زمان پیامبر و حالا ویژگی‌های مسجد، ان شاءالله در برنامه برمی‌گه.
اسم این گروه از منافقان رو من گذاشتم
بله،
مسجد سازان تفرقه گرا. یعنی منافقینی که مسجد می‌سازن، ولی مسجد رو برای چی میسازن؟ برای تفرقه میان امت اسلامی. مسجد سازان تفرقه گر. واقعا ما گاهی وقتا حواسمون نیست، یا بعضی حواسشون هست، خود پایگاه های دینی ما از مسیر خارج میشه. یعنی یک و افراد فکر ما مسجده، یعنی هم که مسجده لابد هر کاری اونجا انجام بشه، هر کسی هر اقدامی بخواد انجام بده لابد مجازه، در حالی که اینجوری نیست.
درست.